از وقت، یعنی در دوران مکتب، موبایل همراه را در اختیار نوجوانان میگذارند که در کنار تاثیرات منفی بالای روح و روان، سبب پسمانی آن نوجوان در تعلیم میگردد. منالا یک تن از جوانان شهر کابل میگوید تلفن همراه برای حل مشکلات و ارتباط برقرار کردن در اوقات ضروری میباشد. او میگوید موبایل همراه سبب پسمانی شاگردان در درس ها میگردد. او از برادرش قصه میکند.
وقتی فامیلا به اولادای خود موبایل میدن، به خاطر ازی باید بدن که حل مشکلاتشان باشه. در بیرون میرن، مثلا چون شرایط افغانستان فعلا خراب است، اگر یک انتحاری شوه پدر مادر خبر میشه و بچه ما بیرون بود، برای زنگ میزنه بچه‌م خوب است، احوالش میگیره. به می خاطر موبایل خوب است بعض مشکلات حل بسازن. در غیر از او، به خاطر از اینکه وقت ضایع کردن باشه، گیم بزنن، به خاطر نیست. و وقتی که موبایل میگیرن و گیم میزنن، این باعث میشه که از درس عقب بونن. اگر متعلم باشه شاید ناکام بونه و مشروط بونه. برادرم نو نامزاد شده، متعلم مکتب هم است. هر دقیقه میبینم در مسج است یا در صحبت کردن است. در مکتب همیشه بسیار خوب بود، نمراتش عالی بود، حال که میبینیم مشروط مانده.
شکیلا سادات که مادر چند طفل است میگوید تلفن همراه نباید در اختیار نوجوانان قرار داده شود، به خصوص نوجوانانی که در حال آموزش دوره‌های ابتدایی هستند.
نظر من است که نخرن تا زیر سن 18 از درس میمونه. بعد از اینکه خودشان خودکفا شدن، باز میتونن تلفن بخرن، میتونن مصروف باشن. این حوزه روانی جوان چه خراب میکنه و با تکلیف‌های روانی تو چهار میشه. همین گیم گفتم سر روان و اشتباه بسیار تاثیر منفی داره. گوشه‌گیر میشه، از اجتماع دور میشه. چرا طفلا از گیم کده برن بیرو بازی کنن، از هوای آزاد استفاده کنن؟ دختر خودم یک دختر گیم بر شروع روان کده و بخی مصروف از هم از درس مونده، از هم از کار، هم سر روانش تاثیر منفی کده، بخی جنگ میکنه.
تکنولوژی در برقرار کردن ارتباطات نقش مهم دارد و استفاده کردن تلفن همراه بستگی به جوانان و نوجوانان دارد. نیلوفر نیز یک تن از متعلمین شهر کابل به این باور است.
بر نظر ما زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. مثلا در خانه هستیم، میخوایم از بیرون از کس احوال بگیریم و تماس‌های ویدیویی داشته باشیم و حتی میشه که آموزش هم از راه دور از طریق می تلفن صورت بگیره. زیاد سهولت ها بر ما فراهم کرده. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه، خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم.
بقیده سیما هرچند موبایل خوبی های زیاد دارد، اما برای نوجوانان مضر می باشد. او می گوید تلفن همراه نباید در دسترس نوجوانان قرار داده شود.
تلفن های همراه هم خوبی خود داره، هم بدی خود داره. از اجده که به پایین می خلن اونو نقص داره، برای ازی که منعرف می شن. این تفلک ما من گیم می زنن، چند زین از یا روشن می شن. نه دیگه برای ازی لازم هم نیست که ما شخصی بخریم که بگویم تشویقشان کنیم در ایران.
بعضی از جوانان بیشتر اوقات مصروف تلفن همراه هستند. شاکر که خودش معلم صنف نهم مکتب است میگوید
من یک سال مش تلفن دارم، مکتب هستم و 400 مصروف ازم هستم. مکتب میریم نه درس اخو که میخونه، اگه مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم وزری کو. خب به خاطرم گیم زدن مصروف شدن تا ماتیر شوه. برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن، تلفن میبرم نباشه نمیشه. امروز هم صنف میشینم گیم میزنم و بازی گیم و برام از گروپی امروز اونو استفاده میکنه. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم. در ساعت تفریح خصوصا در درس ساعت دستم باشه. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب امروز ما مصرف خود هستیم و مصرف خود.
عبدالرؤوف رحیمی مدیر یکی از مکاتب دولتی میگوید تلفن همراه برای جوانان که در حال آموزش ابتدایی هستند یک دوست گمراه کننده است.
شاید که موبایل گاهی مفید باشه و گاهی مضر باشه. بزرگترین امرای گمراه کننده است که بزرگترین آسیب و پیکر آموزش پرورش به ویژه به نوجوانان، به کسایی که میخوان به دروازه مکتب بیاین، یگانه چیزی که اینا را مصروف و مشغول میکنه علاقمندیشان به درس، به کار خانگی، به حرفای گوهربار معلم کم میسازه، اونا موبایل هستن که با تاسف اکثر اوقات ما شاهد بودیم شاگردای خیلی علاقمند به درس تعلیم بودن، بعد از اینکه با تلفن در رفیق و همراه شدهن علاقمندیشان با درس با کتاب کم شده.
وای همچنان از خانواده ها می خواهد تا به اطفال و نوجوانانی که به مکتب می روند تلفن همراه ندهند.
خواست جدی ما از خانواده همی است که هرگز تلفن در اختیار اطفالشان ندن. به ویژه به نوجوانان، به کسایی که می خواهند به دروازه مکتب بیایند، ما به عوضی از اینکه با تلفن مصروفیت داشته باشیم، با کتاب، با قلم، با کاغذ و هر آنچه که ما را به هدف تعلیم و تربیت نزدیکتر میکنه و او عادت داشته باشیم.
اگر می خواهید از دستاوردها، مشکلات و موضوعات مرتبط با جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را بشنوید. این برنامه را روزهای شنبه ساعت 4:30 عصر و تکرار آن را یک شنبه ساعت 9:30 صبح شنیده می توانید.
که چرا خانواده ها موبایل را در اختیار فرزندانشان قرار می دهند و آیا باعث پسمانی دروس آنها می گردد و راه حل آن چیست؟ در این رابطه همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، بعض از خانواده ها به فرزندایشان تلفن همراه می خرند که مصروف باشند و این موضوع باعث می شه که نوجوان ها از درس و تعلیم پس بانند. به نظرتان عواملش چی است؟
کودکان و نوجوانان متاسفانه به او پختگی و او حالت ذهنی نرسیده که بفهمند که موبایل و استفاده از موبایل چگونه شود. یک دومی که کودکان و نوجوانان متاسفانه زیاد کنجکاو است، یعنی اگر شما برش یک موبایل میتین، او به ازی که بره به موارد درسی و سبق و کار و تحصیل و اینا فکر کنه، بیشتر کنجکاویش طرف موبایل میره. بنان نباید او طرف بره. یک مورد که کودکان و نوجوانان درک و تحلیلشان بالا نیست. دوم که کودکان و نوجوانان زیاد کنجکاو است و میره به بیشتر پرزه ها و وسایل و کنجکاوی زیاد. سوم هم که متاسفانه کودکان و نوجوانان وقت خود را و زمان خود خوب مدیریت کرده نمیتونن. چهارم هم که کودک نمیفهمه که هدف چیست، چی برش خوب است چی برش بد است. بنابرای دلیل ما توصیه میست که برای کودکانی که کودکان و نوجوانان موبایل خریداری نشه. اما بعض موارد و بسا جاها بر حسب نیاز ما نیاز داریم که کودک و نوجوان ما پیش خودش موبایل داشته باشه تا ما از سلامتی، صحت و امنیتش مسئول باشیم و خبر باشیم. اینجاست که ما به اولادای خود باید موبایل بگیریم یا تلفن بگیریم، اما این موبایل نباید سمارت فون باشه، یعنی هوشمند نباشه، به خاطر که کودک را، وقت کودک را، ذهن کنجکاو کودک را و عدم درک کودک را و عدم مدیریت وقت کودک را متاسفانه او میخوره و میبله و یک قاتل بزرگ کارا و فرصتا و انرژیش میشه.
خب استاد، تلفن‌های هوشمند کدام مشکلات برای جوان‌ها به بار میاره؟
به چشمش آسیب میزنه. دومین ضررش اینه که وقتش ضایع میکنه. سومین ضررش اینه که اونجا بعضی چیزایی هست که شاید توسط دیگه نوجوان‌ها انتقال شه، بلوتوث شه و اینا شه که برش درست نیست. نوجوان‌ها نمیتونن پورن را، نوجوان‌ها نمیتونن مسائل جنسی و اینا رو خوب تحلیل کنه و اگر احیانا پورن را ببینه، تصاویر مستعجن و مبتذل و اوریان و اینا رو ببینن، کنجکاویشون بالا میره، کوشش میکنه تجربه کنه، شاید برای شگنوی حس وحشت زدگی بده، شاید قصه کنه و شاید سبب شود، دلیل شود که طرف بلوغشان زودرس شود و به یک شکل گرایشایشان، نگرشایشان، باورایشان و فکرایشان بیشتر رو طرف بره و سبب میشه که دوجه در موبایل ها و شبکه ها و اینا شاید با بعضی باندا بره، مثلا در بعضی گروپ ها متواصل شود، مثلا در گروپ همجنسگرای ها، مثلا در گروپ تروریست ها، مثلا در گروپ کسبورا، مثلا در گروپ کسایی که تاتو مدل و این کارهای چی رو میکنن، مثلا در گروپ بچه ها و اینایی که سوء استفاده میکنن، مثلا آزار و اذیت میکنن، مثلا شاید فیلم های خود از دست بده، شاید یک جای کدام ویدیو را لایف برن، کدام بدنشان اوریان کنن، بعد بلک میل شون، بعد سبب شو مشکلات دیگه برشان پیدا شه. بیشتر این نوجوانان به وازی که بازی کنن، به وازی که مهارت های جسمی خود رشد بدن، به وازی که از نظر عاطفی رشد کنن، با گروه ها و اجتماعات واقعی پیوند بخورن، اینا میان و کسل میشن، تنبل میشن و در یک جای میشینن، وزنشان زیاد میشه و از زندگی و روزگارم عقب میمانه و میره به دیگه سمت سو. اینا همه عوامل است، دلایل است که ما نباید به نوجوانان خود موبایل بگیریم، به خصوص هوشمند.
خب استاد، رای حل چیست؟ چگونه نوجوانایی را که با موبایل عادت کردن مانع شویم؟
او جوانانی که این موبایل را استفاده میکنه یا حالا عادت کرده، اگر خود والدین تانست کمک کنه، همکاری کنه تا این عادتشان را دور کنه، اگر نتانست از یک روانشناس کودک و نوجوان کمک بگیره تا از این مسئله نجات پیدا بکنه، این موبایل را دوباره بگیره، یا خانواده ها به اولادایشان خودشان برنامه بسازه که مثلا بچم یک ساعت تلویزیون بیبی، یک ساعت موبایل کار کو، یک ساعت آشپزخانه کتمه کار کو، دو ساعت کار خانگی تکو، یک ساعت هم بیرون برو کرکت و فوتبال کو، یک ساعت دیگه هم مثلا نی کارو بکو و این نیمه روزت پوره میشه و 4 ساعت هم در مکتب باش. به این شکل اگه برایشان مدیریت کنه، باز موبایل و تلفن و اینا هم تا تلویزیون اینا هم مضر واقع نمیشه.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، در برنامه ای هفته حقیقت چیست با محترم وحیدالله تړون رئیس ولایت کابل در کمیسیون انتخابات در مورد صحبت میکنیم که چی آمادگی ها گرفته شده بر انتخابات، چی مشکلات وجود دارد، استفاده از تکنولوژی چگونه است و تا چی حد آمادگی بر شفافیت انتخابات گرفته شده است. بسیار تشکر تړون صاحب. بیندازی شروع کنیم که بر انتخابات کمتر از یک ماه مانده که برگزار شود، طور که لازم است آمادگی ها را شما اتخاذ کرده این یا نه؟
تشکر. مشخصا در بخاطر ولایت کابل آمادگی ها لازم هم پلان تکنیکی، پلان عملیاتی و پلان امنیتی گرفته شده و مطابق پلان تکنیکی و پلان عملیاتی خود ما پلان های ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میرم.
خب کابل از پرنفوذترین ولایت افغانستان است، گفته میشه که بیشتر از 5 میلیون انسان در کابل زندگی میکنند. حالا با توجه به کثرت نفوس در کابل، چند مرکز دارند در کابل و چه تعداد کارمندا هست؟
ما مراکز ما 558 مرکز در کابل که 21 ناحیه و 14 ولسوالی هست که عملا به تمام از اینا نظر به نفوس و نظر به ازدحام اشخاصی که رای میتن تعیین گردیده و خوشبختانه از دورای قبل خوبی است که در هر محل 400 ووتر یا 400 نفر رای میده. قبلا 600 نفر بود که ازدحام بود و اما تایم باوندینگی که بود که از ساعت 7 بجه شروع میشد اختتامش تا شام دوام پیدا میکرد، حالی 7 صبح شروع میشه و 3 بعد از ظهر پروسه تمام تکمیل میشه. ووتر لیست موجود است در آلات بایومتریک، تمام در هر محل که کسی که ثبت نام کرده است قبل در او در خودی آلات بایومتریک گنجانده شده.
از ووتر زیاره دهنده صحبت کردین، در مجموع پیش بینیتون چی است که در ولایت کابل که شما گفتین در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی چه تعداد افراد رای خواهند داد؟
نظر به پلان قبلی ما که ما توانستیم یک ثبت نام دوباره مجدد داشته باشیم، ما به خوب ثبت نام داشتیم، ثبت نام تقویتی ما برگزار شد. مرحله دوم ما مرحله آگاهی آمه که عملا جریان داره در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی، همکاری از شهروندان و خوشبینی بیشتر است و مردم به آگاهی آمه گوش می دهد و امیدوار هستم که بیشترین ثبت نام که ما داشتیم در روز انتخابات شش میزان برای براین و رای بدن. انشاءالله بیشترین رای ما از شهر کابل خواهد داشت.
خب حالا که از آمادگی ها صحبت میشه، حتما استفاده از تکنولوژی به خصوص دستگاه بایومتریک که یکی از دغدغه ها است در انتخابات و در انتخابات گذشته هم بوده، استفاده از این چگونه است؟ آیا استفاده کاملا در تمام مراکز استفاده خواهد شد؟
100% 100% یک سیستم آنلاین است و در تمام مراکز شهر کابل و محلات شهر کابل، محلات رای دهی قابل استفاده است، استفاده میشه و 100% رای شفاف استفاده میشه. یعنی شخص نمیتونه که بار دوم دو رای استفاده کنه، به نفع یک کاندید یا به نفع هر کاندید. چون آلی کلوز شده و آلی بایومتریک شناسایی چهره و شناسایی انگشتان داره، اگر یک شخص که یک بار رای بده دوباره در هر محل بره او شناسایی.
یکی از نگرانی ها و انتقاد ها در هفته گذشته ای بود که دستگاه های بایومتریک به نحو با مشکل تکنیکی مواجه است، که از او جمله گفته شده بود که رمز یا قفل ندارد و میشه از او استفاده شوه. این موضوع تا چه اندازه را بر شما نگران کننده است یا این مشکل حل شده؟
ای مشکل خود مشکل نرم افزار بود که همراه شرکت محترم درمالوک آلات بایومتریک خریداری شده، همراه زو در میان گذاشته شده بود. این که آلات خود هارد به افغانستان رسید، قبلا ما موجود داشتیم، خریداری نبود. این یک ریسکی در وقت چک مطابق با طرز العمل ساخته شده کمیسیون محترم مستقل انتخابات و قراردادی که با اونا صورت گرفته بودی، تمام مواد گنجانیده شده بود که باید رمز داشته باشه، کلوز باشه، شناسایی دوباره داشته باشه. اینجا که چک گردید فقط اینم یک مورد داشت گنجانیده نشده بود، که خوشبختانه با نرم افزار آپدیت شد و مورد تشویش از اون نگاه بیخی رفع است و فعلا شناسایی میشه.
در انتخابات گذشته، به خصوص در انتخابات گذشته ولسی جرگه، استفاده از این دستگاه بایومتریک که مردم بسیار حالا با نام از او آشنا هستند یکی از مشکلات بود. کارمندا هم به نحو بلد نبود یا برخی از دستگاه ها درست کار نمیکرد. حالا هم یک نگرانی همی است، اطمینانتون بر مردم چی است؟
بله، همین طرز العمل و لوایح تغییر کرده. طرز العمل آموزش، کارمندای روز انتخابات آموزش ببینند در این بخش، چون بخش الکترونیک است، آی تی است، تغییر کرده و عملا در این بخش در ولایت کابل کارمندان تربیه شده و اینا در روز انتخابات 100% ما به همشهری خود اطمینان میتم که آلات بایومتریک کاملا جور، چارجشان پوره، ورق پرینتشان آماده و ووتر لیستشان که دام لیستی که از قبل یا ثبت نام کرده بود در آلی بایومتریک گنجانیده شده. فقط با گذاشتن دو انگشت تمام شهرت شخص بشوی آلی بایومتریک میاد که فلانی از فلانی ولایت است، دارنده تذکره نمبر اینقدر است و اینی استیکر نمبر.
در هفته گذشته یک موضوع به نحو مطرح شد که به خاطر شفافیت بیشتر در انتخابات پیشرو یا شش میزان باید کسی که رای میده تصویر از او هم گرفته شود. این موضوع واقعیت است؟ اگر واقعیت باشه فکر نمی‌کنین که با توجه به برخی از ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نحو با مشکل مواجه خواهید شد؟
حقیقت داره، باید تصویر باشه. بالاخره ما باید حرکت شفاف‌تر داشته باشیم. یکی که از دلایل یا حالاتایی که از کرپشن و از تخطی انتخاباتی را جلوگیری میکنه اوی همی بوده که باید شخصی که ووت میته او باید شناسایی شوه، هم انگشتای شما هم چهرهش شناسایی شوه و ایده این مورد است. بیشتر از ایسته که ما فکر نکنم که او قدر بیشتر به ارزش های ما تعلق داشته باشه که چرا عکس نگیره.
اما آقای ترون ببخشین، یک مسئله ای است که حتی مردم به آسانی در برخی از ساحات میتونیم از کابلان بگیم، در برخی ولسوالی ها، مثلا در سروبی، مثلا در مسهی، اونا با آسانی اتا زمان را نمیمانند که رای بتن. زمانی که موضوع تصویر گرفتن از اونا مطرح شوه، فکر نمیکنین که تعداد رای دهندگان به خصوص رای دهنده زن بسیار کم خواهد شد؟
یک موردی که در کل ما اگر بر افغانستان فکر کنیم و خصوصا ما به صفت مسئول کابل اگر فکر کنم، در کابل چنین موضوعی نخواهد بود. در تمام ولسوالی ها و در تمام نواحی مبلغین آگاهی ها میمه که عملا در تمام ولسوالی ها کار میکنن و بریفینگ دارن، جلسات دارن و برای جینا پریزنتیشن ها میتن. دیپارتمنت جندر ما که در شهر کابل کار میکنه و در نواحی در ساحت بچینین موضوع تالی بر نخوردن و استقبال مردم و شهروندان از این پروسه که شفافتر باشه بیشتر.
اما ترون صاحب با معذرت، شما اگر به می ولسوالی هایی که منام بردم، مانند مسعی، مانند سروبی بروین، زنها با آسانی از خانه بدون چادری و یا حجاب که روی از او مکمل باید پوشیده باشه بیرون اجازه ندارن که براین. پس با چنین وضعیت یا با چنین شرایط حاکم، اونا چطور خواهند در انتخابات شرکت کنند و عکس از اونا گرفته شود؟
در پروسه انتخابات محلات زنان ها جداگان است. کسایی که عکس میگیرن او تمامش کارمندای زنان است در محل. مهمتر موضوع عزیز است که این یک سیستم سیو است. این به قسمی نیست که عکس خانم ها برای در بیرون در سوشال میدیا در میدیا میبره، این فقط به سیستم انتخاباتی به کار برده میشود و در یک سیستم کلوز عکس های زینا مانده میشود و توسط خانم ها گرفته میشه. ما فکر نکنم که یک پوینت جدی باشه که خانم ها نبین، چون هر دو خانم ها ما به دکتر هم میریم، به خانم ها میرن، به دکتر، دکتر زن میرن و تمام موارد امورات زنا که پیش برده میشن و این قسم انتخابات امروز انتخابات هم کارمندای تمامشان کارمندای زنا خود بودن و عکسشان اونا میگیرن.
آنچه مربوط به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، 17 کاندید ما داریم، اونا مسئولیت های خود را معرفی ناظر و غیره مسئولیت های خود را درست انجام دادن؟
بله، عملا بعضی از کاندیدها وظایف و طرز العمل کمپاین از کمیسیون مستقل انتخابات ریاست کابل عکس کردن و مطابق از اونمو فعالیت دارن و ناظرین خود معرفی کردن. عملا ما با امرشان همکار هستیم.
مبارزات انتخاباتی یکی از روندی است که باید در مدت که تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدا انجام شود. حالا گفته میشه که مبارزات انتخاباتی کاندیدان کم رنگ است امسال نسبت به انتخابات گذشته در ریاست جمهوری داشتیم.
ببینید این معمول است، مبارزات پارلمان، مبارزات انتخابات شورای ولایتی متفاوت تر هستند، چون اینجا کاندیدان محدود می باشند و انتخاباتشان مشخص، فوکسشان بالای همو سیستم انتخاباتی خودشان می باشند. فریمورک انتخاباتیشان هم برشان تشریح کردیم. امیدوار هستیم که به اونمو پیش برن و بالاخره به شش میزان به انتخابات برن.
زمان که از انتخابات صحبت میشه، تقلب و جلکاری در انتخابات هست هم مطرح میشه. چی فکر میکنین که تقلب های گذشته که در انتخابات صورت گرفت این بار تکرار نخواهد شد؟
هرگز نه. طرز العمل ها و لوایح کمیسیون مطلقا تغییر کرده، رفتار و روش و کارمندا تغییر کرده، ریکروتمنت کارمندا تغییر کرده، استخدام کارمندا از پروسه آزاد و شفاف صورت گرفته، آلای بایومتریک عملا فعال شده، نرم افزاری که دوی استفاده شده از هر نوع تقلب جلوگیری میکنه و تعهد یک هماهنگی خوبتر بین ادارات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره.
با بیشتر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که صحبت کردیم، اونا به باور هستند که انتخابات حتما بین دو کاندید به دور دو میره. شما فکر میکنین که چنین خواهد شد؟
ما فقط فوکس ما بالای تطبیق روند است و برگزاری انتخابات است.
آمادگیتون اگر به دور دو میره، آمادگیتون چطور است؟
تصمیم کمیسیون، رهبری کمیسیون خواهد بود، مگر آمادگی و پلان بعدی گرفته شد.
یعنی از نظر تکنیکی این ظرفیت وجود داره که اگر به دور دو بره انتخابات دور دو برگزار خواهد شد؟
100% 100% از لحاظ تکنیکی آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر دکتر سپتادون.
زنده.